الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 26 دیما، صفحه 45.
چند باید بکنیم؟
چند
باید بکنیم؟ و منها ان تصرف ان جعلناه من النوافل القهریه فلا يتوقف على النیه. فهو بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلا خوف من أبو. أنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل
سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. بله
میگه محبوب و این و لعنم قابلیت. چرا؟
چون شیئی که در حال تلف شدنه در حال تلف شدنه قابلیت مملوک شدن نداره. چون چیزی که میخواد مملوک بشه با توقع آثار ازش بشه، چون چیزی که داره از بین میره. من یه مثال زشتی زدم بعد از کلاس با بعض دوستان نمیده شده. چیزی که داره از مثلا این ماجیک در حال نابود شدنه، اون لحظه نابود شدن ملک کسی بشه که چه اتفاق بیفته. چون ملک باید یک مثلا اثری فایدهی و توقع بمونه تا نه وقتی میره. مثل خانمان نیست که لحظه خدافزی یادشون میاد مثل حرفای مومنشون رو بزنن که لحظه خدافزی خدافزی رو تموم شد، جلسه به پایان بده. از این چند میگه قابلیت نه،
چون اثر
بزن چون آره دیگه، یعنی لحظه تلف این بعدش دیگه شیء نیست. حالا مثلا ملک من بشه که چه اتفاق میخواد بیفته، یعنی لغویتی بیش میاد اینجا. نه دیشب دوباره فکر کردم نفهمیدم که این دوباره مثلا این تلف قهری همون تلف سماویه دیگه. مثلا چیزی خوشحال مثلا دوباره تکرار چیزی جدید نمیدونم، من به نکته جدیدی نرسیدم.
یه واسطه هم قهری حساب میشه،
میتونه در یه واسطه هم میتونه قاصب تلف کنه، میتونه تلف سماوی باشه، همه این تصویر داره. این نکته شو من نیاد
سماوی هم قهری محسوب میشه،
قهری محسوب میشه دیگه. آره
این مربیش تقریر گفته بود دو بخشش داره، یکی قابل دیگه قابل
بلاتین دوستان مومی. خب اون که میشه خود تصرف اون آقای قابض اون بالا گفته بود.
نه به این برای گفته بود که این فرق از قهری اشکالی
در کلی برای شریعت اشکال قبلی فرق مدرد بسته قاسده میدونم تلف قهری
یعنی اصلاح. آره این طرفه نمیشه، یعنی
دست قاسد یا دست قابض خب میشه اصلاح. از اصلاح تعبیر به تلف قهری کردن درست نیست. تلف قهری اینه خود به خود اطلاق
نسبت به
اون شخص، نسبت به اون شخص قهری میشه. خب همین نسبت به اون شخص یعنی که باید استثار کنید کلمه تلف قهری. برحالی اگر شما بگید در فرق نمی کن آخر، اگر بگید تلف قهری یعنی اطلاق، اطلاق که بالا بود، اگر بگیم نه یعنی تلف سماوی باز بالا بود، یعنی هرچی بگیم همین. مثلا بذاری نشسته که یه چیز دیگری هم میشه راجع به مباحث بالا گفته. و منها ان تصرف ان جعلناه من النواقل القهریه. ما اگر تصرف رو حالا یه سوال دیگر، قاعده جدید دیگر، آیا تصرف به عنوان یک ناقل قهریه یا ناقل اختیاری؟ ناقل معلوست. ما قبل از این اسباب ملکی رو تقسیم کردیم به دو دسته. مثلا گفتیم ناقل قهری داریم، مثل چی؟ ناقل قهری مثل چی در اسلام؟ درست که من نیازه تصمیم بگیرم یا قصد کنم مبرز که مرد من مالکم بدونم یا ندونم میشه. و یه سری نوافل قصدیه هست، من میرم میخرم یه کالا رو مالک میشم با قصد خودم به میل خودم این کار انجام میشه. حتی در باب هبه آقایون معتقدن که این هبه یک ناقل قهری نیست، یعنی من با قبول کنم، ملتفت باشم، حواسم جمع باشه، قصد کنم با قبل توی من میشم مالک، قهری نیست. به حال یا اسباب قهری داریم. این که شما میگید با تصرف ملکیت میاد، تصرف میخواد جزء اما نوافل قهریه بدانید یا غیر قهریه، یعنی از قبیل ارث یا از قبیل آنچه که در باب عقود داریم. اگر بگید این از قبیل ارث، یه اتفاقی میفته با تصرف که قهرن شما مالک میشید. خب این هم حرف بعیدیه. آخه تصرف چجوریه که ناقل بدونه که من بخوام، بدونه که او بخواد، بدونه که هیچ کسی بخواد، یه تصرف باعث بشه من مالک بشم. خوش بی نفسه باید در باب ارث نکات و حکمت هایی وجود داره، چون میت مثلا رفته اموالش مثلا تر تکلیف بشه، خب میگیم ناقل قهری. اما اینکه من با تصرف خودم قهرن مالک چیز بشم بدون اینکه اصلا به ذهنم هم خطور کنه، نه مالک او بدونه نه من خبر داشته باشم، این مثلا بعیده بی نفسه. اگر بگید که نه ناقل قهری که نمیخوایم، ناقل قصدیه، خب معنیش اینه که حالا اگر من تصرف کردم و قصد تملک نداشتم خود مالک نشم، واقعا میدونی چه افتضاحاتی به بار میاد؟ افتضاحش به متن هست. میگه چی؟ ان تصرف ان جعلناه من النواقل القهریه فلا يتوقف على النيه فهو بعيد. اگر ما تصرف از نواقل قهری مثل ارث قرار بدیم که دیگه نیاز به نیت نداشته باشه، اصلا علم و اینا هیچی نخواد، این خودش بی نفسه بعیده که ما یه چیزمون ناقل قهری بپذیریم، این دلیل روشنی داشته باشه، حکمتی. و این اوقفناه و علیها بگیم نه این ناقل قهری نیست که، متوقف بر نیت قصدی از نواقل قصدی است، اینجا نتیجه می شود. پس اگر باید اعتراف کنیم اگر کسی تصرف کرد و نیت تملک نداشت، باید بگیم تصرف کرد بدون ملک، چون قصد نداشت مالک نمیشه دیگه. باید بگید که در چنین تصرف ملک نمیاد، معناش می شود نزدین شد کان الوات اول الجاریم من غیرها، یعنی من غیر نیت تملک، این وات هم به شبه، این وقت به شبه کرد، یعنی وقت به شبه که میدونی چی، یعنی شرعن حرام بود نهایتا اون نمیدونه، وقت به شبه به این میگن، به وقتی که شرعن حکم واقعش اینه که حرام بود نباید انجام میشد، حالا اون آقا معذوره به خاطر اینکه خبر نداشته، شبه داشته به هر دلیلی، باید اینه بگید. یعنی افراد میرن جاری هم میخرن، بعد فتوا میدید حکم واقعیش اینه که این وقتش ممنوعه در چنین حالت، چون کلا پذیرش یک ناقل قهری یا باید دلیل روشن داشته باشه یا دست کم یک حکمت واضحی داشته باشه، هیچکدوم نه حکمتی رو براش میفهمیم نه دلیل تعبدی، چون یا باید عقلایی باشه یا شرعی دیگه، شرعی که دلیل نداره عقلایش هم حکمتی باشش نیست، نه از هر دو جهت دلیل. اوقفنا التصرف على النيه، یعنی رو به عنوان یک ناقل قصدی بپذیرید. در اینجا کان الوات اول الجاریه من غیرها، یعنی بدون نیت، این باید وقتی به شبه باشه، باید یعنی واقعا بهش حرام بوده باشه. و همچنین والجانی علیه والمتلف جانی علی مال الغیر و متلفا له، حالا اگر جنایتی انجام داد، جنایت رو در مورد انسان میگن، یا نه اگر کالا هست تلفش کرد، این جانی به مال غیر محسوب میشه، مثلا زد دست این جاری شکون، این الان ملک خودش رو شکونده یا ملک مردم رو، بگیم بستگی داره، اگه دست شکون، اگه اون لحظه که دست شکون قصد تملک داشت، خب ملک خودش رو شکونده، اما اگه قصد تملک نداشت ملک مردم رو شکونده، میشه اینجور پس یا نه این لیوان ازش شکن، میگه آقا ها یه لحظه میگه بپرسم وقتی شکندی اون لحظه قصد تملک داشتی؟ میگه نه من اصلا من خور میزدم شکندم، من قصد چیه حواسم نبود. میگه خب در این صورت ملک مردم شکن، مالک نمیشه، یعنی باید تفصیل بدیم. خب اینم که مثلا قابل التزام نیست. خب حالا چرا قابل التزام نیست که تفصیل بین این موارد، یعنی مثلا واقعا میشه تفصیل داد که در معاتات اگه افراد مثلا قصد تصرف در قصد تملک داشتن با تصرف مالک میشن، اگه قصد نداشتن مالک نمیشن، میشه همچین چیزی رو فتوا داد نه نه در معاملات
مردم دیگه خیلی داشتیم که با قصد طرف
نه مواد دیگه مورد به مورد بحث میکنه در باب معتاد الان شما موبایل میخری میگه اگه این موبایل رو با قصد تملک مصرف کردی مالک میشی اگر بدون این مصرف کردی مالک نمیشی این تفصیل نمیشه
داره اونایی که متصرف
نمیاد نشه تفصیلی داره الان اینکه خلاف اجماعه منها ان نما الحادثه قبل از تصرف بریم سراغ نما باز قاعده جدید پیدا شد نما رو کی مالکه الان من این موبایل خریدم این بچه کرده یه موبایل کوچولو که کنارشه این نما ملک کیه؟ حالا دیگه نما الان ملک کیه؟ شما جواب بدید اگر معاتاد مفید اباحه هست این هنوز ملک آقای بایه و من فقط حلال بهش تصرف کنم نماشه چرا من مالک میشم؟ مثلا باقی رو از آقا خریدم نهایتاً این که من تصرف واقعا حلاله پس میوه ملک من نباید بشه میوه باید ملک آقا بشه خب مشکل آقایونی که میگن معاتاد باعث اباحه میشه میگن میوه بخور مال خودت خاصی بفروش ملک شما میدونن به هر حال اگر بگی ملک اون آقا باقی میمونه بعیدون اگر بخوای بگی ملک منه قریبون همه حرفای قبلی دیگه هر دو طرفش گیره بخوانون اگر اباحه میمونه مالک نیستم ملک من نیست این سیبا دعوی که کسی معاصد شما دیگه میوه مالک میشه دیگه اندنما میوه که دیگه میوه کی مالک میشه بعیده اندنما الحادثه قبل تصرف انجعلنا حدوثهو مملکن لهو دون العین فبعیده اگر بگیم حدوث نما مملک ملکیت نما هست دون العین یعنی با این گوسفند که بره زایده برش ملک من میشه اما خود گوسفند ملک من نمیشه این و بعیدو بخاطر اینکه من اصلش مالک نبوده نما تابعتون لازم میشه من اصل و مالک نباشم فرع و مالک بشم پرشیه مگه گوسفند داره که مالک و بچهش مالک میشه اینکه انما تابعتون للاصل دیگه قاعده پذیرفته شده هم نزد اوغلا و هم نزد شهر او معها فکذاله بگیم نه تا وقتی نما نبود شما مالک گوسفند نبوده هر این که بچه به دنیا آمد هم مالک گوسفند میشه هم مالک بچه هست خب اینه با خود چی بچه کردن گوسفند چرا باعث میشه من مالکش بشم اینه هم حرفه
تصرف
فکذاله گنه باز بعید تصرف هم که من نکنم خودش بچه دار شد گوسفند که زنده هست بچه
کردن
تصرف که شده تصرف یعنی که کل کالا یا بخشش از بین بره این که نما که درق میره میده از بین نمیده که هست موجود میتونم بخش اون تصرف مطلقانه من زنیم نه تصرف که از کردم مثلا گوسفند منظور رو هم تو مثلا قبیله بذارم این که تصرف اینجوری منظور نبود و کلاهما منافن لظاهر الاکثر هر دو فتوا منافات دارد با ظاهر اکثر چون ظاهره چون این که اینها گفتن تصرف مملکه حدوث نما رو نگفتن مملکه و شمول الاذن لهو خفیون این هم رو بزنیم بگیم که نه نما هم ملک مالک میشه ولی این آقا که اجازه داد من گوسفند مصرف کنم طبیعتا اجازه داد که نماش هم یعنی بچهش هم مصرف کنم این میفهمان شمول الاذن بعیدون اون وقتی که گوسفند به شما فروخت نهایتا به شما اجازه داده باشه که گوسفند استفاده کنی این که اگر گوسفند بچه کرد بچهش هم استفاده کنی چنین اذنی داده باشه
این که
واقعا بعید
نیست
یعنی واقعا بعید نیست میگن که
این مال تو دیگه
هرچی مال تو این هم درسته تو هم خوب مرحبا میناسه شد در قطع تملیک داشت بگی مال تو از تو همه چیزش اما با اباحه در نظر بگیر اگر کسی گفت آقا من میشه مثلا تا یک ماه یعنی حتی بچهش مثلا فرض کنید که شما گفتی آقا من عروسی بچه‌م باغ میخوام این باغ رو اجازه میدی ما استفاده کنیم میگه خواهش بکنم بفرمایید بعد تو این مدتی که عروس اینجا برقرار شده مثلا این توت فرنگی ها میوه داده، معنیش اینه که همزه توت فرنگی بخوری
اسمه اصلا در تصرف نداره،
اسمه در تصرف داده
دیگه، نه 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 اسمه در نشت
چه
تاریخی داده استثبات دیواره کنی از همین میوه
توت فرنگی نمیشه بخوری
مثلا
من با فرض ملکه اگه بگی مالک نمیشه نه این که مثلا از نهایتش تو اصلش که قبول نکنیم برای فرضم باشه در اصلش هست نماعات به من اذن داده باشه کجا اصلا به ذهنشم خطور نمی کنیم بچه می کنم ممکنه فرق نمیشید کاشو بلغتا گفت فرمودن دیگه استبعاد و منها چون اصل اذن ما اصلا تشکیک کردیم دیگه چه رسد به این که اذن به نماعات گفتیم اصلا اذن به صورت رو خود کالام نداده و منها قصر رو این آخری دقیقه جالبه یعنی خوش اومد مطالعه میکردم احسن گفتم قصر رو تملیکه علت تصرف گفتن که با اعطا مالکیت نمیاد، با تصرف مالکیت میاد، یعنی محدود کردن تملیک را به تصرف. این فتوای آقایون دلیلشون چیه؟ مال استناد فی، یعنی در این قصد چرا تملیک رو محدود کردن به تصرف، چرا با خود اعطا نپذیرفتنش؟ دلیلشون اینه که ان اذن المالک فی اذن فی تملیک، اذن مالک در تصرف اذن در تملیکه، شبیه اون مثال هایی که اون بر داشتیم اعتق ابلک عنی و تصدق به مالی ان، که میگیم چنین تصرفی رو وقتی اجازه میده یعنی اذن در تملیک داده. در حقیقت مالک که به من اذن چنین تصرفات مالکانه میدهد یعنی اذن تملیک هم داده. فیرجع الى، نتیجه چی میشود؟ فیرجع الى کون المتصرف فی تملیکه نفسه موجبا قابلا، یعنی این آقا که میخواد در این جاریه تصرف کنه، تصرف مالکانه، اول با اذن مالک، چون مالک من اجازه چنین وصی رو داد یعنی به من اجازه تملک داد، من میام از طرف مالک به خودم تملیک میکنم جاریه رو، بعد از طرف خودم این تملیک رو قبول میکنم، بعد در مرحله سوم تصرف رو انجام میدم. این مراحل انجام میشه. فیر جائل کون المتصرفه، متصرف اون آقایی که داره تصرف میکنه، این آقا فی تملیکهی نفسه، در این که این کالا رو تملیک به خودش میکند از طرف آقای مالک، موجبن قابلن، موجب است به وکالت از مالک و قابل تصرف خودش، یه ایجاب و قبول این مثلا در فعل این آقا رخ میده، یعنی با همون تصرف یا اقدام به تصرف ایجاب میکند ملکیت تملیک مالک رو به خودش و قبول خودش را بعد تصرف انجام میده. این همون بحثی که در باب اعتق ابلک عنی و تصدق به مالی ان گفتیم، اونجا هم همین جور حل کردیم داستان رو دیگه.
تو
طلاق تو نمیگه نمیگه از دو حیثیت دیگه چش کنه، از دین چه فرقی نگفتیم داره که ما تحلیل داستانه ای بی نه ای داره، ما میگم مثل اونجا هر نفر زدی مثلا نگفتیم اشکالی داره،
اون قاعده جدید داره
مثلا، ها قاعده جدیدش اینجا مثلا و ذالک جارن فی القبض. نکته اینه شما که قبول کردید تصرف قول یا فعله، فعله، من لفظی که نمیگم، شما تصرف رو به منزله ایجاب و قبول پذیرفتید، خب خود قبض رو بپذیرید. چرا من با تصرفم میتوانم از طرف شما به خودم تملیک کنم و قبول رخ بدهد و ملکیت بیاد؟ خب به خود قبض چرا نشه وقتی میگیرم من به وکالت شما به خودم تملیک میکنم همون لحظه و از طرف خودم قبول چه اشکالی؟ تازه اونجا وکالت هم نشون خودت داره اعطا میکنی، اعطا شما بشه باید تملیک از طرف تصرف من که درش انشاء ایجاب و قبول نیست، میگید همین فعل قابلیتی دارد که ایجاب و قبول انشاء میکنه، میگید اگه تصرف قابلیتی داره قبض چرا قابلیت نداشته باشه؟ الله اکبر، اصلا شدنی نیست. به عبارت اخرى یا ایجاب و قبول انشاء لفظی میخواد، پس چه قبض چه تصرف نباید این قدرت رو داشته باشه. آره شما پذیرفتید نه با فعل هم میشه ولی جواب قبول انشاء کرد، اون فعل چیه؟ تصرف. قال با فعل میشه من با قبضم این کار میکنم، این چه حرفیه؟ بالاخره یا لفظ میخوام یا نمیخوام دیگه. بل هوه اولا من بلکه غرض اولای از تصرف در تصرف شما با یه سریشون که آقا اصلا قبول نداره، میگه این حرف چیه؟ قصد تملیک و اون موقعی که من داشتم قبض رو باز میکردیم واقعا قصد تملیک و تملک داشتیم، موقع تصرف من اصلا قصد رو ندارم. اینجا که هیچ قصدی نیست، به زور رو میچسبونید که این تملیک فعلیست. خب اونجا که قصدشو داشتیم بگید این تملیک فعلیست، تمام میشه داستان. بل هو اولا من قبض اولای تصرف. چرا لقتران این به قصد تملیک؟ اون موقعی که قبض رو باز میشد طرفین هر دو حواس جمع بود به یه قصد انجام دادن. میگیم قبضی که به قصد تملیک از طرف خود مالک است، این باعث تملیک نمیشه. اما تصرف بدون قصد من به خاطر اینکه مالک اذن داده باعث تملیک میشه. این کوسه و ریش فهم همینه دیگه، تناقض گویی در فقه میگن همینجا. انتها
یه چیزی که الان بیاد دو سال دیگه بره بیاد بره بیاد رفت و برگشت نریده، طرف قصد تملیک کنه، محتوای اذنش اینه که شما با تصرف مالک بشی. برسل این که
سوال من اینه که من حق دارم با تصرف اذن او رو محقق کنم در تملیک؟
ولی
با تصرف میتونم، چون با قبض خودم نمیشونم.
اذن وایه به تصرف بوده، گفته من
اذن وایه به تصرف نبوده، اذن وایه اصلا اول به قصد تملیک بوده. اگر می شود به وسیله فعل منظور وایه رو محقق کرد، خب من اول با قبض محققش کردم دیگه. چرا قضا رو چرا از این فرق میخوش؟ همون موقع با یه قصد داشت، من قصد داشتم، قصد من تملیک بود. اگر با فعل میشه این چیزا به وجود بیاد، دو نفر هم بودیم. شبهه اتحاد ایجاب و قبول در یک طرف نمیاد، شبهه عدم قصد نمیاد، شبهه این که آیا اذن ملازم است نمیاد. هیچ شبهه نداشتون موقع، خیلی راحت بود. اونجا شما زیربار نرفتید. به چه بیان؟ اینکه لفظ میخواهیم، فعل کافی نیست. بعد به تصرف رسیدی و فعل کافی است. میشه دیگه اینام
پیداست.
انتها احتمال داره کلام ادامه داشته باشه، ولی حالا تا اینجا دارم. اینا همه استبعاداتی بود که جناب آقای کاشف الغطا میفهمیم که ملک آنم مایی را اگه کسی بخواد مالک معتقد بشه، یعنی از لحظه بی تا لحظه تصرف ملکیت وجود نداشته باشه، اباحه باشه، این همه درد سر تو فقه به بار میاره.
این آخری قاعده جدیده بود؟
نه، قاعده جدیده است دیگه. قاعده جدیده این استش که فعلی که مقرون به قصد است مملک نباشد، ولی فعل بدون مقرون به قصد مملک باشه. این قاعده جدیده که تازه داشتیدم، چه قاعده نداشتید. انتها. والمقصود من ذلک کله. از اینجا به بعد بذارید یه بار روال بحث ماهی، چون مرحوم شیخ اون نمودایی که کشیدم دیروز اینجوری داره با ما رفتار میکنه. مرحوم شیخ اول فرمودن که ما چهار دلیل داریم ذکر شده بر ملکیت در محاطات، چهارمی که نفذش ستا، بعد اون ستا رو رد کرد. ردش هم به این بود که ما در دعای قرآن نیاز به ملازمه داریم و ملازمه با اجماع ثابت شده، اجماع هم بیش از مثلا ملکان امایی ثابت نیست. در اینجا باید عدله دیگری پیدا کنیم. عدله دیگر مثل چی؟ عدله دیگر مثل این که احل الله البیع رو یه جور دیگه معنا کنیم، یا این که از هبه و اجاره مثلا دلیل پیدا کنیم با اجماع مرکب، یا این که برگردیم همه حرف خودمون و بگیم ملک آنمایی قابل تفوه نیست، حتی میگیم متفقه هم نمیتونی حرف بزنه، چه سر فقی در چه تنها راه حل اون معارضه ملکیت من اول الامر. اینو از اونجا ثابتش، اون ملازمه ای که نشد درست کنیم و درستش کنیم. این تا اینجا. اینم آقای بعض الاساطین که ایشون هم معتقده اگر بخواید ملکیت آنمایی رو احتمال بدید این همه دردسر وجود داره، پس باید ملک از اول الامر باشه. این تمام میشه. مرحوم شیخ حالا میخواد بگم که نه، دوباره رو ملک آنمایی پافشاری کنیم. نه، این استبعاداتی که شما ذکر کردید، بله ما قبول میکنیم که بعیده، اما خب اگر دلیل اقتضاء چنین چیزی رو داشته باشن چه اشکالی داره؟ همه اینا زیر باز میدیم. اینجوری حرف زدید که والمقصود من ذلک کله استبعاد هذا القول. ما تا اینایی که ذکر کردیم نخواستیم بگیم حرف آقای کاشوگتا قبول داریم که وقت بعدا نرید شایع کنید چه خنسری یه جایی حرف کاشوگتا رو قبول کرد. این خواستیم بگیم که یعنی این حرف چقدر مستبعده. لا ان الوجوه المذکوره، یعنی وجوه چندگانه که کاشوگتا ذکر کرده، تنهض بی مقابل الاصول و العمومات. نه اینکه ما بخواهیم بگیم این حرفا در مقابل ادله اگر دلیل اقتضا کنه زیر بارش میریم. بله فی نفسه آدم یه ارتباط نفسی داره، واقعا مقتضای عموما مقتضای اصول این باشه پایبند بهش هستیم. استبعاد اونقدر قوی نیست که ما ادله رو باش کنار بزنیم. نهایتا اینکه وقتی دلیل دیدیم اول تعجب میکنیم بعد میپذیریم. در این حد استبعادش
رکو دلیل دیدیم.
حالا دلیل رو به شما یکی یکی ذکر میکنم، اونقدر معلوم شد من فکر کردم که همینجوری تیکه گفته رد بشه اصلا، فکر کنید دیدم نه دونه دونه الان یکی نه جواب میده،
جواب نه
این لیسا دلیل میاره از لیسا فیها، چرا که نیست فیها در این وجوه مذکوره تأسیس و قواعد جدیده لتخالف القواعد المتداولت بین الفقها، چون در هیچ یک از این وجوهی که شما ذکر کردید دید قواعد جدیدی نیاز نداریم تأسیس کنیم که با اون قواعد متداول بین فقها مخالف باشه، بلکه همه این موارد را با همون قواعد متداول میتونیم توجیه کنیم، هیچ قواعد جدیدی ایجاد نمی‌کنیم، همه این وجوه رو توجیه میکنیم بر اساس چه قواعدی؟ همون قواعدی که تا قبل بلد بودیم، هیچ قواعد جدیدی هم تأسیس نمیکنیم. بله یه استبعاد نفسی میشه، میگه منم با شما در این حد شماهنگم که آدم بعید میدونه اینه، ولی خب با بر اساس قواعد قابل توجیه. یکی یکی بررسی میکنه. اما منهای اول که گفتید ان العقود و مقام مقامها لا تتبع القصود، اونو بررسی کنیم. اما حکایت و تبعیت العقود و مقام مقام حال القصود ففیها اولا ان المعاطات لیست عند القائل بالاباحه المجرده من العقود ولا من القائم مقامها شرعا، اولا که مگر معاطات از جمله عقوده که اگر قصد شما درش تخلف کرد بگید وا ویلا وا اسلاما عرب از قصدش تخلف کرد، من در باب عقود گفتم. کسانی که معتقدن معاطات مفید اباحه است، معاطات ها اصلا جزء عقود نمیدانن، جزء مقام مقام عقود هم نمیدانن. چیه پس معاطات؟ هیچی، یک کار لغو باطل. قبل از این هم گفتیم اگر معتقد به اباحه هستن این یک استلزام اذن با اون اعطاء خارجی و اون تسلیم، میگن این مستلزم اذن، حالا با این حرفشون درسته و غلط هم دیگر است، ولی این هم از اونجا درآمده. نه معاطات رو یک عقدی یا یک چیزی که جانشین عقد بخواد باشه نمیبینن اصلا، اون بالا در باب عقود اونجا درسته باید تابع قصد باشه، با هم این چیز دیگری است. و معاطات به این معنا اصلا مستاق اون قاعده نیست که بخواد نقض به اون قاعده محسوب بشه. بله اونایی که معاطات رو مفید ملک میدونن حتما معاطات رو عقد میدونن، چون اینو دارای اثر دونستن بگه اونا اما اونی که میگه اباحه یعنی معاطات رو بی اثر دونست. اولا ان المعاطات لیس عند الغالب الاباحه المجرده، مجرده اینو مجرد از ملک، این از جمله عقود نیست و از جمله چیزهایی که جانشین عقدن باشه نیست. قائم مقام قبلا گفتیم قائم مقام یا معاطات و نظر کسانی که ملک میارن یا هر چیزی که اثر اون عقد رو ایجاد کنه و ایجاب و قبول نباشه. مثلا فرض کنید اگر معتقد شدیم که استدعا و ایجاب جانشین ایجاب و قبول میشه، میشه باید مقام و مقام العقود، که معمولا اینو به شما بگم در باب عقود لازم فقها نمیپذیرن اما به عقود جایز که میشه میپذیرن. مثلا تو به میگن استدعا و ایجاب مملک نیست، اما به هبه که میرسن میگن همین مملک، این میشه قام و مقام. این در هبه همونجوری که با عقد ایجاب و قبولی میشه، یعنی با استدعا و ایجاب هم میشه بعد هبه رو محقق کرد، این میگن جانشین عقد.
به اون صورت اون داره نتیجه رو میاد.
احسن، باید نتیجه بیاد. معاطات هم طبق نظر کسانی که معتقد به ملک باشن مصداق قام و مقام العقود، اگر معتقد به ملک باشن تخلف قصد نکرده مشکلی نیست، اونایی که معتقدن معاطات ملک میاره که پس به قصد عمل شده مشکلی نداره. اما اگر معتقد باشیم که معاطات ملک نمیاره، یعنی اینو نه عقد نسیم نه جانشین عقد، اساسا مثال نقض اون قاعده نیست، موضوعا خارجه. جانشین یعنی هر چیزی که ایجاب و قبول نباشه ولی اثر ایجاب و قبول داشته باشه. اینو موارد جو فهم میکرد، مثلا استدعا و ایجاب
استدعاش قبول
نکشیم اون نکرد دیگه، اگر کسی قبول کنه فتوا رو گفتم مشهور اینه که در عقود لازم نمیپذیرن اما در عقود جایز مثلا میپذیرن و معاطات طبق قائلین به ملک. فإن ولا من القائم مقامها شرعا، اینجوری نیست که شرعا قائم مقام عقود باشه. فإن تبعیت العقد للقصد و عدم انفکاکهی عن انما هو لعجل دلیل صحت ذلک العقد. یه بررسی فقیهانه داشته باشیم، این قاعده از کجا در آمده؟ العقود تابتون للوصول، این مثلا متن یک آیه یا روایتی است، از کجا در آمده میگن عقد باید تابع قصد باشه؟ دلیلش چیه؟ دلیل شرعیش چیه؟ حالا در شرع چون در عرف عقود تابع اصوله ولی در شرع نیست. مثلا روایتی داریم که العقدیت واقعا مثلا همچین متن میده، نه اینا حرفا نیست. نکته اینه که میگن ادله عقود امضایی تأسیسی نیست، شارع نیامده است در باب عقود یه چیزی رو تأسیس کنه، تحمیل کنه، نه آنچه که روال طبیعی بوده یا امضا کنه یا رد کنه. مقتضای ادله امضا اینه، مثلا وقتی شارع میگه احل الله البیع، یعنی همون بی با همون طبقاتی که خودتون دارید و من امضا کردم، نه اینکه میگیرم جا به جاش میکنم تغییرش میدن. او بوبل عقود یعنی اون عقد با همون آثاری که خودتون طبقا دارید همون رو بهش وفا کنید. من نمیام چیزی بهش اضافه کنم، من فقط میگم وفا کن. به چی وفا کنم؟ هرچی که خودتون تصور دارید طبقا دارید، چون عدله امضایست. پس اصل این که میگن العقود تابتون للقصود، امضا شرعیش به وسیله عدله امضاه، از اونجا در آمده. تبعیت عقل للقصد و عدم انفکاکی هم انما هو لعجل دلیل صحت ذلک العقل. اون ادله که در شریعت اومده این عقل امضا کرده، ممکن ادله عام باشه یا ادله خاص، مثل اصل حجاز بین المسلمین و اینا. صحت یعنی چی؟ به معنی ترتب الاثر المقصود علیه، همون اثری که مقصود عقد است برش مترتب میشه، این معنی صحته. مثلا اگر شما در بیع توقع دارید مالک بشید، وقتی شارع میگه من امضا کردم، یعنی همون اثری که توقع داشتید حاصل میشه. فلا یعقد حینئذ الحکم بالصحه مع عدم ترتب الاثر المقصود علیه. وقتی معنای صحت اینه، نمیتونیم بگیم بیع صحیح است ولی مقصودی که میخواد حاصل نمیشود. خب اگه مقصود این متناقضه اینه، خب اگه مقصودم حاصل نمیشود باید بگید بیع صحیح نیست، دارو بگید صحیح هست ولی مقصود حاصل نمیشود. این دلیلش اونجا برمیگرده. اما خب این مال عقوده، باید عقدی وجود داشته باشه که ادله امضا بگوید قصدی که دارید محقق میشه. اما اگه چیز عقد نیست اصلا، خب ادله امضا شاملش نمیشه، رفتی نداره. باید ببینید اباحت جای دیگر، دلیل دیگر بر اباحت پیدا کنید. حالا بریم سراغ معاملات. اما المعاملات الفعلیه التي لم يدل على صحه دليل، فرض اینه که ادله امضا هیچ کدام، چه اهل الله قلبه چه تجارت ترازن، فرض ما اینه که اونا معاملات رو نگرفته، اگه گرفته بود مشکل نداشتیم. این امضا نشده، معامله فعلیه لم يدل على صحه دليل، دلیلی برای امضاش نیست. وقتی امضاش نیست، اون قصد شما محقق نمیشه، ملکیت نمیاد. فلا حکم به ترتب الاثر المقصود علیها، پس حکم به ترتب اثر مقصود نمیشود، با اسلام هم نداره. وقتی شارع امضا نکرده اثرش نمیاد. تمامن به حاله شهید فی کلام المتقدم من ان السبب الفعلی لا یقوم مقام سبب القول فی المبایعات، تصریح کرده گفت سبب فعلی اون اثر نداره. چرا؟ شارع اثر قولی رو امضا زده، اثر فعلی سبب فعلی رو امضا نزده، یعنی اثر متوقع نمیاد، این نتیجه حاصل نمی شود. گاهی اوقات ما اشتباه انسان ها، یعنی اشتباه می کنند. در اون حدیث معروف هست که انسان ها چند چیز رو در چند جا دنبالش می کردن، هیچ وقتش نمی رسن، چون خود اصلا اونجا قرار نداره. مثلا دنبال راحتی تو دنیا می گردن، خدا راحتی تو بهشت قرار داده، اصلا تو دنیا راحتی قرار نداده، حالا این دنبالش می گردن. خب نمی رسید به جای اینجا، خلق نکرده برای راحتی، از هدف این نبوده، جای راحتی اینجا نیست. اشتباه بکنید، دنبال راحتی میگرد، راحتی مال بهشت. حدیث را این که میخونم مضمون این هم اینه، آقا خداوند متعال سبب فعلی رو امضا نکرده. حالا شما خیلی اصرار دارید سبب فعلی این امضا نشده، روی بی خود نده. نه بله، اذا دل دلیل علی ترتب اثر علی حکم به و الا میکن مقصود. حالا این دلیل امضا نشد، میشه باطل. اگر یک دلیل خاصی از جای دیگری بیاد بگوید که یک اثری به این کار شما با اینکه باطله بار میشود، اون دلیل تعبدن عمل میکنه بهش. نه از با میگی عمل شما صحیح بود، اون که باطل بود اثر نداشت. یا اثر دیگری برای عمل شما، مثلا اگه شارب شما بگوید که معتاد باطله، ولی هر کی معتاد انجام داد یک کشیده محکم بزنید تو صورتش. شما میگید نه این وقتی باطله نباید اثر رسول شد، چه رفتی دارم مگه من میگم اثر رسول شد؟ یعنی اصلا اون عقل به این کشیده زدن، میگم این که باطل هیچ اثر مقصود شما نیامد، ولی دوست دارم یک اثری به همین کار باطل شما بار کنه. اثر چیه؟ وجوب یک کشید. اشکالی داره کسی میتونه حرف بزنه؟ شارع حکم میکنه دیگه. شارع میخواد بگه آقا کسی این کار انجام داد، من اجازه میدم مصرف، اگه دلیل برش داشته باشی میگیم چشم. مقصود اینا نیست، خونده باشه. من میگم عقل درسته که شما میگید مقصود اینا، مثلا از باب عقل نیست، اباحه، اباحه جای دیگر آمده که قبلا راجبش هم صحبت این اولا. و ثانیه رو دیگه فکر نمی کردید اون تا اینجا تا اولا کیش بود، این وماتش اینجا است. بزنم که و ثانیه این و معنا داره، و ثانیه یعنی ومات، ثانیه این که العقود تابعتون در قصود، این خیالیش نیست، توهمیه که فقها خیالش برداشت. موارد متعددی داریم که عقده ولی اثر مقصودش حاصل نمیشه، نه ما یقوم و مقام ها، اصلا خود عقد، همه میگن عقد به صحیحه، اثری که مقصود حاصل نمیشه. آقای شیخ نگو مثال نداری، دیر میکنی، ادعای میکنی توش میمونه، میگه نه من همه چی از قبل آماده است. و ثانیا ان تخلف العقد عن مقصود المتبایعین چی؟ کسیرش دیگه مبالغه بود. مثلا باید بگه که اتفاق افتاده، یعنی داریم مواردی که کسیر دیگه خدایش خیلی هو کرده. فا انهم اتبعوا اجماع فقها الا ان عقد المعاوضه اذا کان فاسدن یا اثر فی زمان کل من العوضین القیمه. اینو مثلا بعد این توضیح بدن، چون در صفحه 170 این بحث خواهیم رسید. یک قاعده وجود داره، چون یکی از مباحثی که بعد از اینکه احکام انشاء رو خوندیم، بعد احکام عقد فاسد، حالا اگه کسی عقد فاسد انجام داد چه آثاری بهش متعرضه، اونو بحث می‌کنیم، بحث زمانش معمولا. حالا من به عقد مثلا فاسد بود آیا ضامنم یا نه، اونجا این بحث. یه قاعده ای فقها درست کردن، دو طرف داره، طرف سلبی و ایجابی داره. قاعده اینه کل ما یزمنا به صحیحه یزمنا به فاسده، و کل ما لا یزمنا به صحیحه لا یزمنا به فاسده. این قاعده، این قاعده چیه یعنی چی؟ اینو مفصل شیخ بحث میکنه و آخرش هم رد میکنه، میگه اصلا قاعده دلیل نداره، ولی عده زیادی از فقها اینو به عنوان قاعده پذیرفتن. از زمان شیخ طوسی بوده و شهیدین دیگران هست این قاعده، قاعده من خود شیخ هم میاد بررسیش میکنه در کلمات فقها، اما میگه آخرش میگه دلیل نداره. حالا بعد این قاعده درستون معلوم بدم کلمات فقها رو بررسی میکنیم. این اول بگم این معنای این قاعده چیه تا بعد تطبیقش کنیم. میگیم کل ما یزمن به صحیحه، هر عقدی که در صحیحش زمان باشد تو فاسدش هم زمان، هر عقدی که تو صحیحش زمان نباشد تو فاسدش هم زمان نیست. مثال بدم، مثلا بی در بی صحیحش زمان آوره، زمان آوره یعنی مجانی نیست، اجمالی شما پول داری اینو خریدی، مفتی که نبود. اگر بی فاسد هم انجام بدید مورد زمان، اما هبه شما وقتی کالا رو گرفتید پولی دادید؟ نه، چون تو صحیحش زمانی به گردن شما نبود. حالا اگر عقد هبه به هر دلیل فاسد بود بازم ضامن نخواهد. این نظر فقها هست. مثلا در باب اجاره، اگر من اجاره صحیحه انجام بدم ضامنم یا نیستم؟ اگه گفت زرنگای کلاس هستم نیستم، یه قول به تفصیلم بدا بشه بعد بگیره
به
عوض
منفعت داره
دیگه،
منفعت در
قبال
چیز
شما نمیگید نیستم چی رو میگید؟
زامن
نسبت به منفعت زامن هم چون پولشو دادم، نسبت به این زامن نیستم چون دستم امانت. بس بگیره، یعنی بس بگیره که یعنی نسبت به در عقد اجاره نسبت به منافع که مالک شدن ضامن هستن، پول دادن بابتش، اما نسبت به این ضامن نیستن، دست من راجبه پولی هم ندادم و یا امیر با تس هم بدن. در اجاره فاسده دقیقا همینجور میگیم، اگر حالا اجاره به هر دلیلی فاسد بود، من نسبت به منافع ضامن هم، باید پول منافع به طرف بدم، یوش مفتی حالا اجاره باطل، اما نسبت به این ضامن نیستم. اگر این بدون تعدی و تفرید من تلف بشه، من ضامن این نیستم. پس این قاعده رو پذیرفتن فقها ها که کل ما یوز من به صحیحه یوز من به فاسده و کل ما فقط یک لا یوز من به صحیحه لا یوز من، فقط یک اشکالی وجود داره، معنای زمان، معنای زمان در صحت و فساد با هم فرق میکنه، فرقش رو زمان مسمی و زمان مثل. در ذی وقتی من در صحیحش ضامنم، یعنی به اندازه پولی که میدم، ممکنه قیمت کالا خیلی بیشتر از این باشه، نصف قیمت خریدم، حراجی گذاشته بودن، بله من کجا برم چنین چیزی بخرم، مثلا من چیزی نیاز نداشتم، چون دیدم تخفیف داره و خریدم، اصلا به درد من نمیخورد، دیدم هی به 50 تومان از دست میدم، کالای 100 تومانی گفتم 50 تومان خریدم، میگه آقا چرا خریدین؟ هیچ، چون مفت بود، الا نمیخریدم. پس به اندازه عوض المسما در تک. اما همین اگر عقد فاسد باشه، آقای میگن این کالا اگر دست تلف بشه باید قیمت بازاری به طرف بده، 100 تومان به طرف بده. پس معنای زمان در طرف صحیح با معنای زمان در طرف فاسد چی فرق میکنه؟ اون زمان به عوض المسماست، این زمان واقعی، اون میگن زمان معاوضی، به میگن زمان واقعی. این زمان درس، بله یک ماه بهتون درس دادم توی این قاعده خیلی مفصله، بعد بار میخونیم. بله قیمت المثل در اجاره هم همینه، در باب اجاره و اگر اجاره صحیح باشد، خب من فقط اجرت المسما رو به طرف میدم، اما اگر اجاره فاسد باشه، باید ببینم این اجاره یا اجرت المثل بازار چنده، اونو بپردازم. این حرف هست. خب دقیقا همین سوال من اینه که من وقتی وارد اجاره شدم، قصد کردم که یا همین فروش رو میگیم، وقتی من این کالا رو از شما خریدم، قصد کردم این کالای 100 تومانی رو 50 تومن در مقابلش نامم باشم، بیش از این قصد کردم، اعتراف کنید با صدای بلند، قصد نکردم واقعا، بنده فقط قصد داشتم به اندازه 50 تومن نامم باشم. اما شما میگید اگر این عقد فاسد باشد، به اندازه 100 تومن چی میشم؟ ضامن میشم. اینه که من قصد نکردم. چجوری میخواد به گردن من بذاری؟ به چه دلیلی به گردن من بذاری؟
تو فاسد بیه،
تو فاسد آقا، این که عقد نیست، ما یقوم و مقام العقد هست
نیستی.
چرا؟ به خاطر همین قاعده کل ما یوز من به صحیح یوز من به فاسده، میخواد بگن عقد فاسد این عقد صحیح واسه زمانه، پس یقوم مقام عقد صحیح. بعد بودم انگل دلیل زمان من قاعده یده، جاوش اینه که خود خودم آقایم بلد نبودم بگم قاعده ید، این آقایم میگن چون عقد فاسد یقوم مقام عقد صحیح شما ضامنی، از این قاعده رو در آوردن میخوان اینه بگن عقد فاسد میتواند به جای عقد صحیح بنشیند، معنی قاعده اینه اصلا. خودشون تصریح میکنن میگن به این خاطر ما میگیم، چرا میگید نه؟ پس عقد فاسد از جمله مصادیقی است که در نظر فقها در باب زمان در این نیست، به جای عقد صحیح میشینه در حالی که شما دارش قصد بیش از این میشینه. این عقد توضیح
داره
قائم مقام عقد است در زمان، در زمان
بابا هر
دو زمان
داره
نه، مثلا این میشه قبول دارم این دلیل نمیشه، ولی خودشون گفتن دلیل ما اینه چون به جای عقد میشینه ضامنه، خودشون گفتن درسته که چی بگیم، بگیم نه گفتن شما قبول نداره، مثلا خود شیخ مخالف به بنده مخالفم، شما مخالفی، آقایون اینو گفتن، خب اون آقایون بلد نبودن الوقود و موقعیب و مقام و تابت و للقصود، بلد بودن با این حال این حرف رو زدن. فَإِنَّهُمْ أَتْبَعُوا عَلَىٰ أَنَّ عَقْدَ الْمُعَاوَضَةِ اِذَا كَانَ فَاسِدًا، عقد معاوضه اگر فاسد باشد، يُؤَثِّر، این اثر عقد فاسده، يُؤَثِّر فِي زَمَانِ كُلٍّ مِنَ الْعِوَضَيْنِ الْقِيمَةِ، در زمان هر یک از دو عوضین قیمت رو، عوضین نباید بگن متعاوضین باید بگن، سامن از هر یک از
متابقه ابرازین را
ابرازین را ها ابرازین را بلغی متازین
از جد
به حال منظور اینه که هر یک از عوضین مورد زمان است به قیمتش، قیمت یعنی قیمت المثل نه قیمت المسمى. چرا لعفادت العقد الفاسد از زمان اندهم فیما یفتضیح صحیحه، به خاطر فائده دادن عقد فاسد زمان را نزد فقها در جایی که یفتضیح زمان را عقد صحیح صحیحه، در حالی که مع انهما لم یقصدا الا زمان کل منهما بالآخر، طرفین قصد زمان داشتن اما قصد زمان داشتن به آخر، یعنی به عوض، عوض المسمى نه به قیمت. من هرگز قصد نکردم قیمت این کالا رو ضامن باشم، من قصد کردم عوضش رو ضامن باشم، عوضی که خودمون تعیین کردیم. و الان چرا انقدر چونه زدیم؟ چونه زدی یعنی چی؟ یعنی من به این قیمت نمیخوام بیشتر. آره این قاعده رو دیگه، این قاعده یعنی قاعده که میگن کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یعنی عقد فاسد جانشین عقد صحیح هست در زمان. فقط این قولی وجود داره که آقای شیخ کی گفته که آقایون از باب جانشینی عقد فاسد بر عقد صحیح این حرف رو زدن؟ شاید به خاطر قاعده یک گفتن مثلا، این دیگه تصریح کلام خودشون گفتن به خاطر این قاعده ما داریم میگیم، نه به خاطر قاعده یه. و توهم و ان دلیلهم علی ذلک قاعده تو نیه. اگر کسی بگوید که دلیل فقها بر این زمان قاعده یده، نه از رومی که عقد فاسد جانشین عقد صحیح شده است، این توهم مدفوع دفع شده است به انه لم یذکر هذا الوجه، لم یذکر هذا الوجه الا بعضهم معطوفاً علی الوجه اول. این وجه دوم که قاعده ید باشه رو نگفته است مگر بعضی هاشون، یعنی خیلی هاشون که اصلاً قاعده ید نگفتن، بعضی هم که گفتن به عنوان دلیل دوم بعد از قاعده گفتن، یعنی قاعده رو همگان گفتن، بعضی ها علاوه بر قاعده با عطف قاعده ید هم اضافه کردن. معطوفاً علی الوجه اول، وجه اول چیه؟ و هو اقدام هما علی الزمان، میگن چون اینا اقدام بر زمان کردن، اقدام بر زمان قاعده، اقدام همون قاعده کل ما یزمن اسم دیگه است قاعده اقدامه، که چون میگن در عقد صحیح اینا اقدام بر زمان کردن فاسدش هم مورد زمانه، در عقد صحیح اگر اقدام بر عدم زمان کردن فاسدش هم زمانه و هم نیست، اینا تصریح کردن. فلاحظ المسالک، به مسالک میتونید مراجعه کنید. این اولین نمونه از اون کثیرون بود. حالا شما کلی فکر کنید اینه جواب بدید، شماره دو هست، سه هست، چهار هست، پنج هست،
شما
یه دونه جمعید میگم یکی شما قبول نکنید، دو و سه و چهار و پنج که داره
نکنید.
الحمدلله رب العالمین.